بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى النعم الدائم وعلى أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. روز شهادة تسلیم سن اسکری رو تسلیم فرض بکنم و پیشا پیش روز امامت هست و جسم برده من این مقدر تأمل کردم راجع به نحوه ادامه مبحث مطالب و بحث های مبحث روش شناسی اصول، دیدم به اون شیوهی که پیشنهاد میکردیم میخوام پیش بریم خیلی مفصل و طولانی خواهد شد. از رویه که بنا داریم فاصله میگیریم، هرچند که بسیار لازمه و در زمینه کار درخوری انجام نگرفته، اشتباهات و اشکالات بسیاری وجود داره و این مدت که ذهن من معطوف به این مسئله شده و در صدد برآمدم ببینم آیا کتاب ها و مقالات مناسبی توی زمینه وجود داره یا سلف به بهانه در بابی از ابواب اصول یا جای دیگری به مسئله روش شناسی پرداختند، به اثر و مطلب در خوری بر نخوردم. هرچند که در خلال مطالبی که در راهی در گذشته گفته شده یا گاهی بعضی کتاب یا مقالات رو به عنوان ادوار فقه فرض نوشته اند، می شود در زمینه روش شناسی اصول هم نکاتی رو یافت، اما نکات بسیار محدود و به شدت احساس نیاز میشه که راجع به روش شناسی اصول یا روش شناسی اجتهاد بحث بشه، اما اگر بناشی که به تفصیل و در حدی که در خود این بحث مهمه وارد بشیم خیلی به طول خواهد انجامید و اون نحوی که سازمان بحث رو تنظیم کرده بودیم که ما ادوار مختلف یا مکاتب گوناگون یا اصولهای تجربه شده رو به بحث و احیانا نقد بگذاریم، بنابر تعقیب این مبحث با این شیوه باشه، ممکنه که بخش عمده مدت امسال تحصیلی رو هم اشغال کنیم و شاید در این حد ضرورت نداشته باشه. به همین جهت من به نظر میسید که بعضی مسائل کلیتر رو در قالب چند نکته عرض بکنیم و از این قسمت از این مبحث عبور کنیم. البته فصول دیگری، فروع دیگری مبحث داره که به اونها خواهیم پرداخت، چون این مبحث حدود 12 فصل داره و در این حال جای بازگشت به این بحث هست و راه بسته نیست. ما این سیر سلسله مباحث رو که طی کنیم ممکنه در یه مقطعی مثلا بعد از پایان مسائل فراعلمی فلسفه اصول و حتی بعد از اتمام مجموعه مباحثی که در حقیقت مسائل فلسفه اصول قلمداد میشن و پیش از ورود به خود اصول به این مسئله بسیار بسیار پر اهمیت بپردازیم و احیانا لازم شد به تفصیل هم رو دنبال کنیم. لحظه به بازگفت چند نکته اکتفا میکنیم، دیگه بیش از این پیش نمیریم، چون ما تا اینجا شیوه محدث فقیهان رو بررسی کردیم و شیوه شیخ طوسی رو که به نحوی پایه و مبدأ روش متکلم فقیهان است رو هم اجمالا بررسی کردیم و وعده کردیم که باقی ادوار یا مکاتب یا اشخاص رو مورد ارزیابی قرار بدیم که اگر بخواییم چون این وارد چیم خیلی طول خواهد انجامید. با توضیح که امروز من در این نکات خواهم گفت معلوم میشه که شاید جای بحث داره امروز. از شد که ما در دو مرحله در همین مبحث فرشناسی اصول چند نکته مقدماتی و کلی رو عرض کردیم. یک بار زمانی که وارد بحث می شدیم در باره روش‌شناسی و از نکات رو طرح کردیم، بار دیگر اونجایی که خواستیم وارد شیم همین ادوار رو و نقد و ارزیابی روش های رایج رو، روش های تجربه شده رو و احیانا روش های اصالی و پیشنهادی معاصر رو مورد رسیدگی قرار بدیم. اینجا هم باز 12 نکته رو 7 نکته رو عرض کردیم ولی الان به 12 نکته ارتقا پیدا کردیم. من از اون 12 نکته 3 نکته رو امروز اگر برسیم شما عرض میکنم. در مورد ادوار یا مکاتب روش اجتهاد و یا علم فقه یا علم اصول الگوهای گوناگونی ارائه شده. جزم کنیم ادوار یا مکاتب، وقتی گفتیم شاید ادوار توقع میره که معطوف به سیر تاریخی بحث مطرح بشه و علل قاعده باید به نحو طولی ادوار تصویر بشه، اما چون همواره چنین نیست گرچه چنین پنداشته شده، میشه تعبیر بدیلی رو ارائه کرد تحت عنوان مکاتب. مثلا روشی مکاتب در علم فقه، روش علم فقه و یا خود فقه، مکاتب در علم اصول. در خصوص 3 مقوله ی روش اجتهاد و علم فقه و علم اصول، ادوار و مکاتب مورد بحث قرار گرفت. هرچند که اشکال اساسی این است که معمولا بین این 3 خلط شده. در هر حال برای این 3 مقوله که گاهی و غالبا بین این 3 خلط شده، گاه هم بعضی توجه داشتن که مثلا دارن ادوار علم فقه رو میگن نه مثلا روش اجتهاد، و یا توجه داشتن که دارن ادوار روش اجتهاد رو میگن نه دانش اصول. بعضی با دقت نکاتی رو گفتن، اما هرچه هست الگوهای مختلفی برای طبق بندی روش های اجتهاد یا دوره های علم فقه یا ادوار علم اصول و احیان مکاتب مربوط به این 3 مقوله مطرح شد. دو تا اشکال عام البلوا در این دوره بندی ها رخ داده. اول، خلط میان ادوار این سه مقوله. به رغم اینکه این سه مقوله بسیار در هم تنیدند، اما بین این سه مسئله می شود تفکیک قائل شد. و ما خاطر داشته باشید عرض کردیم که این سه مقوله به نحوی بر هم مترتب و به نحوی در طول هم دیگه هستن، یعنی تکون این سه مقوله بعضی بر بعضی دیگر مقدم و بعضی از بعضی دیگر متأخر، و به همین ترتیب که الان ادا می کنیم هم گفتیم ترتیب و تکون پیدا کردن. اول روش اجتهاد تکون پیدا کرده. وقتی میگیم تکون نمیخوام بگیم به سختگی و پختگی نهایی رسیده، ولی به هر حال پیش از اینکه علم فقهی چونان یک علم شکل گرفته باشه، روش استنباط در بین مسلمین در همون عهد معصومین علیه السلام رفته رفته مطرح می شده و به کار می رفت. و با کار بست روش اجتهاد که اول منحصر به حوزه شریعت هم نبوده، در حوزه کلام اوائل چه بسا بیش از حوزه شریعت، این حوزه عقاید، حوزه عقاید بیش از حوزه شریعت اجتهاد صورت بپذیرفته و مذاهب اسلامی از این نقطه با هم انشقاق و انفصال پیدا کردن. تولد مذاهب ناشی از کاربست اجتهاد در حوزه عقاید بوده و بعد در دوران تاریخی بعد انفکاک‌های فقهی و مذاهب فقهی رو وجود آمد. اول مذاهب عقیدتی و کلامی ظهور کرد و بعد مذاهب فقهی. و با کاربست روش اجتهاد در محدوده شریعت علم فقه آرام آرام شکل گرفت. در ضمن علم فقه و در حقیقت در زهدان و رحم علم فقه اصول فقه جنینش پدید آمد و روش کرد و آنگاه زاده شد و از مادر جدا شد. لحظه با همین ترتیب در واقع این سه مقوله پیدا شدن و دست کم هر یک بر دیگری یک دوره مقدمه. و بین این سه مقوله خلط شده. وقتی ادوار گفتن گاهی به یه معنا ادوار اجتهاد رو دارن میگن به نام ادوار علم فقه، یا ادوار علم فقه رو میگن به نام ادوار علم اصول، یا بالعکس. این یه اشکال. اشکال دوم این است که هرچند بعضی آشکارا خواستن معاییری رو برای این دوره‌بندی ها یا احیانا طبقه‌بندی ها ارائه کنن و گاه تصریح هم کردن به معیاری که پیشنهاد دادن مد نظر داشتن، و قطعا غالب اینها در ارتکاز ذهنی خیش یه معایی رو در نظر داشتن که این دوره‌بندی ها یا طبقه‌بندی ها رو مطرح کردن، اما معیارها دقیق نیست، عام و صدق نیست. و انسان اگر این دوره بندی ها رو وارد بشه که اشاره خواهیم کرد، میبینه که بعضی از معایل نسبت به بعضی از طبق بندی ها و دست بندی ها و نسبت به بعضی از ادوار و مکاتب دقیق صدق نمی کنه و استثناء بسیاره. معیارهایی که ارائه شده دلیل استثناء نیست و این مشکل بسیار بزرگی است. نمیگیم استثنائی اصولا متصور یا متحقق نباشد. به هر حال این مباحث راه جنبه های اعتباری داره، مثل علوم حقیقی نیست این دسته از مطالب که بگیم رابطه رابطه علی و ضروری و این هاست بین مجموعه نکات و جهاتی که مطرح میشه. طبعا استثناء محتمل و مجاز، اما در حد استثناء گاهی این معیارهایی که ارائه میکنند آدم وقتی دقیق میشه میبینه که باید خیلی از موارد استثناء بکنه. لذا باید اول تعریف مشخصی از هر یک از این سه مقوله ارائه بشه و ثانیاً ممیزهای دقیقی گذاشته شه که وقتی میگیم دوره اجتهاد از چه چیزی سخن میگیم و تفاوت اون با زمانی که میگیم علم فقه از چه چیزی میگیم و چیست تفاوت آن با این چیست. کمون که آنگاه که از ادوار مکاتب اصولی سخن میگیم مرادمون چیست و تفاوت این سخن با سخن گفتن از ادوار مکاتب فقه یا ادوار مکاتب اجتهاد و روش اجتهادی کدام است. باید دقیقا ما تعریف ارائه کنیم، ممیز بگذاریم و دوره بندی هر یک از این سه مقوله را از دیگری کاملا تفکیک کنیم. علاوه بر اینها لازمه که با معیارگذاری های دقیق دستبندی ها رو روشمند و ضابطه‌مند بکنیم و ما وقتی وارد الگوهای پیشنهادی میشیم و مورد ارزیابی اجمالی قرار میدیم میبینیم که دستبندی ها روشمند نیست. ما چون اینجا در مقام نقد نیستیم خیلی نمیخوام وارد شیم. مثلا یه بار از دوره تاریخی سخن گفته میشه، یه بار از مکتب، یک بار مثلا گفته می شود از محدث فقیهان و یه دوره رو با این نالا با این تعبیری که ما عرض کردیم ولی نظیر این تعبیر این دوره مورد بررسی قرار می گیره. وقت یه بار دیگه می بینیم که میره رو شخص، روی فرض کنید که عنوان های اقلیمی و جغرافیایی، فرض کنید که بگیم دوره محدث فقیهان و بعد بگیم فرض کنید مکتب نجف، بعد بگیم مکتب آقای بروجردی یا محقق اصفهانی یا مثلا شهر طوسی، این مضبوط نیست و باید معایر واحد مشخص دقیقی رو تعیین کرد که این دوره بندی ها و این دسته بندی ها کاملا روشمند و ضابطه ور باشه. ما یه مرتبه میگیم مثلا دوره محدث فقیهان، در همون دوره فقیهین قدیمه ایم که به اصطلاح ابن جنید و اسکافی هستند و از مشخصشون عقل گرا بودن فقهشون هست. در همون دوره این دو بزرگوار هستن. خب اینا پس این دوره چه کاره خواهند شد و هر دو معروف به فقیهین قدیم اینن، فقیه قدیمی بهشون میگن و اینا درست همون زمانی احیانا تفقه میکنند و آثار نوشتند و اجتهاد کردند و افتاء کردند که سیطره و سلطه با شیوه در واقع فقیهان روایتگر و محدث. باید یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که این اتفاق نیفت. این یک نکته از اون 12 نکته که عرض کردیم باید کامل میشد. ما 7 نکته شد قبلا مطرح کرده بودیم. نکته دیگر که در ترتیب ما در همین نکته میشه این است که الگوهای گوناگونی ارائه شده. این الگوها همه که قابل بحث و نقد ما فلجول بر این که ببینیم چند الگو پیشنهاد شده. عرض میکنیم که یک الگوی سه دوره‌ای یا سه گرایشی پیشنهاد شده و بسا تعبیر سه گرایش اشد و سطحن باشد بر این دستبندی تا سه دوره. چرا که در واقع و بستر تاریخ اینا دوره نیستن به این معنا که اول یکی بعد دومی بعد سومی پیدا شده باشه، و در بستر در سراسر تاریخ همواره این سه گرایش نماینده داشته، هرچند گاهی بعضی از اینها یک نوع غلبه پیدا کردن، یه دوره افولی داشتن، یه دوره ظهوری داشتن، یه دوره اوج و کمالی داشتن، یه دوره افولی داشتن، بعد مدتی بینیم یه دوره بازگشتی باز دارن. به همجد چندان تعبیر دوره به این تقسیم بندی صرف نمی کنه، ولی بگیم گرایش بهتره. سه گرایش نقلی، یک نقلی، دو نقلی عقلی و سه عقلی. مثلا فرض کنید که دوره محدث فقیهان رو می شود گفت دوره نقلی است، یا روش و فقه امثال محقق اردبیلی رو میشه گفت عقلی است، و احیانا رویه شیخ طوسی و بسیاری از فقها رو میشود نقلی عقلی تعبیر کرد. الگوی دوم الگوی چهار دوره است. مرحوم آیت‌الله بوجردین دوره بندی رو پیشنهاد کرده که شهید مطهری در کتاب تکامل اجتماعی انسان از اون بحث کرده. الگوی چهار دوره ای که از آغاز فقه تا ما قبل شیخ طوسی دوره اول اون رو تشکیل میده، از زمانی که فقه پدید آمده و دست کم از عصر ابن بابویه قومی صدوق اول، پدر صدوق دوم، شیخ صدوق، تا زمان شیخ الطائفه. این یه دور که علی القاعده در واقع دور اول حیات علمی شیخ قبل از نجف، که بیشتر از همون شیوه محدث فقیهان در اجتهاد پیروی میکرده و کتاب هایی رو که نوشته، تهذیب الاحکام، چون وارد که میشید میبینید که یک قطعه، یک سطر، یک قال از شیخی داره و مطلب شیخ رو نقل میکنه، شیخ مفید رو، بعد دیگه همه روایات رو میاره دوباره باز و اسمش هم تهذیب الاحکام، کتاب روایی نیست، یعنی فقه. و یا نهایه شیخ هم همینطوره، تا زمانی که مقصود رو می‌نویسه دوره دوم حیات علمی شیخ شروع میشه که دوره جدیدی برای فقه و اجتهاد شروع میشه. دوره دوم این الگو از تأسیس حوزه نجف تا ظهور شهید ثانی علمداد شده، به اعتبار اینکه شهید تحولات اساسی در فقه یا روش اجتهاد ایجاد کرده است. و دوره سوم این الگو از شهید ثانی آغاز میشه تا قبل از یک سده اخیر، حالا در عهد و روزگار محقق بروجردی اگر گفته شه یک سده، باید امروز بیشتر گفته بشه. به هر حال مرحوم بروجردی سال 41 مرحوم شدن، به هر حال از اون زمان چیزی در حد نیم قرن گذشته، یک قرن و نیم رو باید تعبیر بکنیم. و دوره چهارم و آخرین دوره این الگوی چهار گزینه‌ای، چهار مرحله‌ای، سده اخیره تا روزگار ما، که این دوروبندی متعلق به محقق مرجعیتی است. شاید کوتاهی در کتاب تکامل اجتماعی نقل کرده، ولی اینا بر اساس طبعا به زعم کسی که پیشنهاد دهنده این الگوس، بر اساس تحول بنیادین و فاحشی که کسی ظهور کرده با دوره قبل خودش به وجود آورده تقسیم بندی کردن. ما از قدیم هم وارد نشیم تو جزئیات، اگر نکه یکی که اینها رو میشد ارزیابی کردید که تا چه اندازه درسته که بین مجموعه فقها و مجتهدان و صاحب سرک هایی که در تاریخ فقه و اصول و در کلی اجتهاد بودند، بین همه تنها ما شیخ طوسی و شهید ثانی رو به عنوان شخص شاخص نام ببریم که مؤسس دوره هم. شیخ طوسی رو کسی تردید نمی کنه، اما شهید ثانی رو به رغم وجود فقهای بسیار برجسته و قطعا مؤسس پیش از او و پس از او، چگونه شهید ثانی رو به عنوان شاخص و مفصل یک دوره تاریخی فقه قلمداد کنیم؟ و اگر شهید متعلی امروز می بود، احتمال داشت که الگوی پنج دوره ای رو پیشنهاد بده و فقه بعد از انقلاب رو یک دوره قلمداد کنه، که چنین هست. الگوی دیگری که حالا ما به ترتیب افزایش شمار دوره ها و یا دسته ها شدیم، روش الگوی پیشنهادی خودمون رو راجع به روش شناسی عرض میکنیم که یه الگوی پنج دوره است، یا پنج گرایشی به تعبیر دقیق تر. تعبیر دقیق تر پنج گرایشی است، و این غیر از ادوار فقه که ما شیش دوره پیشنهاد کردیم و بحثم کردیم قبلا. اینو من یه مداری توضیح میدم بعدا در ضمن مبحث بعدی توضیح میدم. الگوی شیش دوره ای که ظاهرا اینو آیت‌الله هاشمی شاهرودی پیشنهاد داده و آقای سید منذر حکیم در قالب مقاله تحت عنوان مراحل تطور الاجتهاد فی الفقه الامامی در مجله فقه اهل بیت درج کرد، در متن نسخه عربیش مجله به دو زبان ترجمه به عربی و فارسی، شماره 13 مجله، این مقاله رو ایشون نوشته و این دوره‌بندی رو توضیح داده. شش دوره عبارت از دوره تأسیس، دوره شکوفایی و رشد که دوره شیخ طوسی و همسالان هاست، دوره استقلال، دوره محقق حلی رو که بگن محقق حلی فقه شیعه رو مستقل کرد از فقه عامه، دوره افراط و تفرید، ظهور در واقع امثال محقق اردبیلی که در سهم عقل برای استنباط افراد متهم به افراد هست احیانا، و اخباریون که در سهم عقل متهم به اعمال تفرید هست، و دوره اعتدال که دوره بعد از در واقع پیروزی وحید بهبهانی است و دوره کمال که دوره فعلی رو از اون به دوره کمال در این دوره‌بندی تعبیر کردن. الگوی هشت دوره ای که عهد حضور ائمه رو دوره اول قلمداد کردن و سپس قرن اول پس از غیبت رو در غیبت صغرا در عمر 260 قیمت سورا آغاز شده تا قیمت کبرا رو، این معنا در قرن اول این دوره رو یه دوره قلمداد کردن، و توجیهشون هم این است که در عهد حضور ائمه خود ائمه هم استنباط میکردن و احیانا به دیگران و اصحابشون توصیه میکردن که دست به استنباط بزنن و بعد در دوره غیبت که دسترسی به معصوم محدود شد یا و اقل رسید، موقع خود به خود شیعیان وارد اجتهاد و استنباط وسیع شدن برای گذران امور خودشون و یافتن پاسخ و پرسش هایی که پیش می آمد، لحظه دوره مستقل شد و در این دوره بیش از 260 سال دوره معصومین علیهم السلام کار اجتهادی صورت گرفت و فقه تولید شد و احیانا روش اجتهاد پدید آمد. همطور که ملاحظه می‌فرمایید، مثلا عهد حضور ائمه رو نمیشه گفت دوره در واقع فقه، دوره تشریع، دوره تفسیر شریعت. دوره متکلمان که امثال شیخ مفید و امثال این بزرگان رو که نوع عقل‌گرایی داشتند، اما عقل‌گرایی غیر فلسفی، این دوره دوره متکلمان قلم داد کردن به موازات همین در بین اهل سنت هم دوره متکلمان بوده. بعد مکتب شیخ طوسی، سپس مکتب شهید اول، لازم میکنید در اون دوره بندی شهید ثانی شده بود مبدأ و مؤسس، اینجا شهید اول شد صاحب مکتب. فقه دوره صفوی، مکتب وحید بهبهانی و مکتب شیخ انصاری با هم که 8 به اصطلاح دوره رو به وجود میاره. خلاصه میکنید از کردیم یک پریشانی هایی وجود داره در دوربندی ها. یه بار مبنا در دوربندی عهد حضور ائمه است، بعد بحث غیبت اینا یک پیوندی مانده، ولی بعد یه مطبی میشه دوره متکلمان، بعد یه هم میشه مکتب یک شخص شیخ طوسی، مکتب شهید اول، دوباره میشه تاریخی فقه دوره صفوی، تاریخی در حاشیه یک مثلا دولت مثلا شیعی، بعد مکتب وحید مهربانی و مکتب شیخ انصاری به عنوان اشخاص. خب اینا نشون میده که معیار واحد نیست و انسجام در طبقه بندی دسته بندی احیانا وجود نداره و خلط و خطا زیاده. الگوی دیگر الگوی 9 دوره است که آقای دکتر گلچی در یک کتابی ارائه کرده به اسم تاریخ فقه و فقها، کتاب بدی نیست، بسیار که با دید اعتقادی انسان که ما مطالعه کنیم ایراد اشکال زیاد داره، اما به عنوان یک کتابی که با پیشینه کم اینجور مباحثشون تدوین کرده کتاب بدی نیست. چون 9 دوره پیشنهاد کرده برای فقه، اصل تفسیر و تبیین، این اصل اهم، این عهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم رو عهد تشریع انگاشته، پس جزء فقه نیست، فقه نیست تشریع، شریعت غیر از فقه. عهد تفسیر و تبیین که توسط ائمه علیهم السلام صورت می‌بسته، اون شریعت تفسیر می‌شده یا تبیین می‌شده. اصل محدثان، اصل آغاز اجتهاد، گویی که تا اینجا اجتهادی واقع نمی شده و محدثان مجتهد نبودن. گویی اصل کمال اجتهاد از شیخ طوسی شروع میکنن. هیچ کسی از این دو که از نکاتی مهمه نهری تلویه هم گفتم، هیچ کسی مؤسسیت شیخ طوسی رو برش خدش نکرد، مثل شیخ طوسی نیست، یعنی در همه تاریخ هر کی گفته شیخ طوسی رو مؤسس دانسته، چه قبلی ها رو مؤسس بدونه، چه دوره پیش از او قلمدار بکنه، چه ندونه، و شیخ طوسی رو همه مؤسس دانستن و بیجا و سر صدفه نیست که از او به شیخ طائفه تعبیر کردن، یعنی یه جورایی شیخ طوسی رو در ردیف ائمه اربعه مذاهب فقهی اهل سنت که اونا هر یک روی صاحب مکتب و رویه و مشربی در فقه و شریعت شناسی علمداد میکردن، در قیاس با اونها شیخ رو شیخ و طائفه طائفه حق شیعه قلمداد کردن. لحاظا کسی نیست که شیخ رو از قلم بندازه یا منکر باشه. و حتی در اون الگوی سه گرایشی هم گرایش نقلی عقلی در مقام شیخ طوسی گفته میشه، آغاز میشه. اصل کمال اجتهاد، اصل تقلید همون دوره در واقع 150 ساله رکون و رکود بر آراء شیخ، اصل نهضت مجدد مجتهدان که با صاحب سرائر شروع میشه، اصل پیدایش مذهب اخباریان و اصل جدید استنباط بعد از سقوط اخباریه، اصل حاضر. این نه دوره شون تصویر کرده که البته قابل نقد چون که عرض شد و شاید نقد وارد بر رویه این طبقه بندی بیشتر از بعض دیگر از دستبندی ها باشه، دیگر الگوها باشه. نقطه آخری که امروز عرض میکنیم این که میشود الگوهای دوره بندی یا دسته بندی رو با معیارهای گوناگونی ارائه کرد. البته باید بپذیریم که در مجموع مشکل عدم بساطت ادوار فقه، ادوار اجتهاد، ادوار علم اصول و به تعبیر دیگه دشواری مفصل گذاری و تعیین نقطه جوش و جهش موجب میشه که یک تداخل‌های در نقطه های مرزی دوره ها به نظر بیاد و یا به دلیل عدم بساطت نه در نقطه های مرزی که در طول تاریخ بعضی ادوار با بعضی دیگه، بعضی مکاتب با بعضی دیگه تداخل میکنن. این مشکل در هر حال وجود داره، نوع مطلق ازش نمیشود قبول کرد، میشه به حد اقل رسوند، به نحوی سامان بخشید و صورت بندی کرد که کمترین تداخل و تقاطع بین دوره ها یا دسته های پیشنهادی اتفاق بود. معیارهای مختلفی رو میشه مطرح کرد. البته این مشکلی که از کردیم یکیش بساطت ادوار، دیگری تداخل و تقاطع تاریخی در قالب الگو هاست، دیگر این که مثلا ما روش رو مخصوصا دوره‌ای نتونیم تقسیم بکنیم، باید دستبندی کنیم، طبقه بندی کنیم، نه دوره بندی. و یا به جهت این که اصلا این روش ها و اسلوب ها رفت و برگشت نیست و ادواریه و به نحوی تجدید حیات میکنه در هر دوره‌ای، هر دسته‌ای، هر مکتب و گرایشی در یه مقطعی از مقاطع تاریخی تجدید حیات میکنه، لحاظا کاملا و 100% نمیتوان دوره ها و دسته ها را از هم تفکیک کرد. ولی برای دوره بندی و دسته بندی جمعه های مختلفی وارد شد. یکیش همین شیویست که به پنج گرایشی منتهی میشه، یک بر اساس گرایش و دستگاه معرفت که حاکم بر ذهنیت و اصحاب مناهج رایج بدون اصالت بخشیدن به ظروف تاریخی آنها یا حتی به ظروف جغرافیایی آنها، بگیم مثلا دوره اول، دوره مثلا عصر حضور، بعد از دوره غیبت یا بعد از کذا، یا جغرافی ها رو مطرح کنیم، سامرا، نجف، هله، قم، مشهد، بدون اعتنا به این معایر بیاییم بر اساس گرایش و دستگاه معرفتی حاکم بر ذهنیت اصحاب فقه، اصحاب اصول و یا روشگان ها دستبندی کنیم. مانند طبقه‌بندی به مهندس فقیهان و متکلم فقیهان، اخبارگرا فقیهان، فیلسوف فقیهان. یه جایی من تذکر دادم، ولی به هر حال یک تفاوت هایی در مشرب این دو دوره تاریخی، فاهای دو دوره تاریخی وجود داره که میشه این دو گروه رو به صورت دو دوره یا دو مکتب هم قلم داد کرد. چون در مثلا از جمله، مالا بحثش نیست، ولی از جمله محدثان چندان به نب اصول حمله کردن و چندان هم اصول موقع موز نگرفته بوده و نه در مقابل قواعد اصولی قواعدی ارائه کردن، چندان قاعده گذاری اصلا نکردن، به اتکای ارتکازات چون استنباط میکردن، افتاء میکردن. اما اخباریون به نقد اصول پرداختن، به مقابله با اجتهاد پرداختن و خود یک بیان که به پذیرن اونم یه نوع اصولیه، یک دانشی رو برای روش شناسی پیشنهاد دادن، یه سلسل قواعد رو بحث کردن. اجمالا محدث فقیهان، متکلم فقیهان، اخبارگرا فقیهان، فیلسوف فقیهان از متأخرین و متأخرین هستن، حتی چنین هم عرفیگرا فقیهان یا قانوننگار فقیهان که شریعت را همچنان قانون تلقی میکنن یا به عرف اعتنا و اهتمام خاص دارن، چون میگن که برای عرف و به زبان عرف شرایع و قوانین تشریف شده. با همین نگاه هم باید ببینیم و طبعا این نگاه سبب میشه بسیاری قواعد و ضوابط فهم بناشه اعتبار پیدا کنه، بعضی از اعتبار خارج شه. مثلا فرض کنید که عرفیگرا فقیهان با فیلسوف فقیهان کاملا در تعارض با هم هستن، اونا میخوان مداقه های برهانی و عقلی بکنن، اینا میگن اصلا اینجا جای عرفیگرایی نیست، اینجا حوزه حوزه اعتبار است و حوزه حوزه رفتار عقلایی است، بنابراین باید با همین زاویه هم وارد استنباط شد. خب این یه ملاکمه، یه جور دوره بندی است که میتواند صورت ببنده یا یه جور دسته بندی و گرایش بندی است. میشود با محوریت یکی از عناصر رکنی از عناصر ششگانه نقش آفرین در تکوین روش ها دسته بندی یا دوره بندی رو مشخص کرد. ما گفتیم در خصوص روش، روش شش از شش عنصر تشکیل میشه، از منابع تا مبانی اصول تا ابزارها که قواعد و ضوابط می شدن و تا فرایندهای استنباطی و امثالی. ما بیاییم با برمحوریت یک عنصر رکنی از این عناصر ششگانه دستبندی و طبقه‌بندی رو انجام بدیم، مانند مثلا محور قرار دادن منابع و مجاری معرفت. کسانی که گرایش کتابیشون بیشتر است تا جایی که منجر شده به پیدایش شبه فرقی به نام قرآنیون، و کسانی که به سنت و حدیث اهتمام بیشتر دارن که در اهل سنت اهل حدیث و بین ما محدثان و اخبارگرایان رو وجود دارن، و کسانی که به نحوی و عقل اهتمام داشتن و عقل رو محور انگاشتن، حالا از بین اینها فقهای عقل‌گرا مثل محقق اردبیلی و فقهای فیلسوف فقیهان به وجود اومدن، شاید نظیر محقق اصفهانی، و یا کسانی که به فطرت اعتنا ویژه میکردن ولو نه چندان رایج و شناخته و شایع است که فطرت رو چونان منبع یا مشای معرفت قلم داد کنن، ولی به نگاه فطری و احکام اهتمام خاص داشتند و چیزی مثل عرفی گرایی به این شیوه نزدیکتره. یا مثلا بر مبنای اصول و پیشنگاره های حاکم بر در واقع روش و دوره ما بیایم دوره بندی کنیم. اینکه مثلا فرض کنید ما محورمون اعتبار است احیانا یا چیز دیگه است، این کلی در تشخیص و تعیین روش دخالت میکنه و در فرآیند ما مؤثر. یا از شیوه سوم بر اساس تلفیقی از معایین یا اعتبارات مختلف یا بلکه تقلیب برخی از ملاکات بر دیگری بر حسب مورد مدسته‌بندی کنیم. معنی این نوع سوم در ملاک گذاری اینه که همون که بعضی انجام دادن مدن یه دوره رو گفتن مثلا فرض کنید عهد تشریع یک در واقع معیار و ماهوی رو مبنای تعیین دوره قرار دادن، یه بار دیگه آمدن فرض کنید یک شخص را گفتن مکتب شیخ طوسی، دوره شیخ طوسی، یه بار دیگه آمدن جغرافیا رو مکتب نجف، یه بار دیگه چیز دیگر. ممکنه بگیم اینا در حدی حق هم داشتن، برای این که بر اساس اون شاخصترین عنصری که اون دوره یا دسته از بقیه جدا می شدن نامگذاری کرد. در یه مقطع اینکه اعتناء خاص به منبع خاص بشود سبب شاخص شدن این دوره و دسته شده، با همین عنوان تعبیر کرد آقای همگرم جان. یعنی تاریخی طبقه بندی بشود
و این اساس تاریخ رو دیدن.
بله بله، یه بار دیگه مثلا دیدن یک شخص است که آمده وسط و قهرمان اون دوره و اون دسته است، قله اون دوره است، قهرمان اون دسته و گروهه، خب به نام اون شخص نامگذاری کردن. یه بار دیگه دیدن این مکتب یا دوره در یک منطقه جغرافیایی رخ داده، اینو منصوب به منطقه جغرافیایی کردن. ممکنه به این شیوه ما گاهی تعبیر کنیم، در نتیجه ما هر بار با تقلیب یکی از ملاک ها حسب مورد یه دوره یا دسته رو تعریف میکنیم و نامگذاری میکنیم. این هم یه شیوه هست، این هم یه جور معیاره. چهارم نوع معیار گذاری به اعتبار جغرافیا است، چون این کار شده من گفتم ولی دقیق نیست. مانند مکتب بغداد، مکتب نجف قدیم، البته من تعبیر کردم چون مکتب نجف جدید یعنی معاصر فرق میکنه، مکتب هله، مکتب سامرا، مکتب نجف معاصر، مکتب مشهد، اگر مکتب تفکیک رو یک مکتب قریشی اصولی و احیانا فقهی بیانگاریم، مکتب قوم معاصر چون قوم قدیم، قوم احیانا محدثان به دوره از قوم است. بسیار روشن است که اقلیم و جغرافیا هیچ نقش جوهری در طبقه دستبندی نداره. این نسبت ها نسبت به مکان ها و شهر ها در واقع چیزی مثل عنوان مشیر به یک واقع، معیار دقیق علمداد نمیشه. با این عنوان میخوان اشاره کنم به یه واقعیتی که میتونه نام دیگری پیدا کنه. و قطعا در پس صحنه فکری این گروه بندی معایر دیگری مثل محوریت و قلبی منبع یا مبانی یا عنصر دیگر شناختی حضور داشته، ولی خب به این نام طبقه‌بندی کردن. در حسرت شده می شود این رو یک نوع معیار و یک شیوهی در طبقه‌بندی قلم داد کرد. و ششمین شیوه معیار گذاری این است که ما بیاییم صرفا با محوریت دادن و شاخص کردن شخصیت های مؤسس دوره ها یا مکاتب رو صورت بندی بکنیم. مانند این که بگیم مثلا ابن باوه قومی، مکتب ابن باوه قومی، مکتب شیخ مفید، مکتب شیخ طوسی، مکتب محقق اهلی، مکتب مقدس اردبیل، مکتب صاحب معالم، مکتب وحید، مکتب مولا محمد امین استراباتی، مکتب شیخ خود راملی، مکتب وحید بهبهانی، مکتب میرزای قمی، مکتب شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر، مکتب شیخ انصاری، مکتب میرزای نائینی، میرزا حسن نائینی، ببخشید میرزای شیرازی، مکتب محقق خراسانی، مکتب میرزای نائینی، مکتب محقق اصفهانی، مکتب محقق بروجردی، مکتب شهید صدر و مکتب امام. من این اسامی رو ذکر کردم تعمد داشتم، به جهت اینکه به نظر من اینا در جایگاه تاریخی خودشون هر یک مؤسس بودن. یعنی من فی الجمله فهرست فقهای و اصولیون نامدار رو دیدم و از بین اینها این تعداد 15 نفر رو مقید شدم که نام ببرم، از بانک معتقد هستم هر کدوم در حدی مؤسسم. حالا یا مؤسسیتشون به حدی میرسد که روش مستقل پدید بیا، مکتب مشخصی احیانا صورت ببنده، یا در حد ارائه اسلوبهایی و یا رویکردهای خاص در مقام اجتهاد تأسیسات داشتن، این به هر حال قابل بحثه و باید تأمل کردید که مبنا در انتخاب این چهره چیست و مبنای واحدی هم مد نظر بنده نبود. فی الجمله مؤسسیت رو من ملاک قرار دادم و اینجا نخواستیم اجتناب کنیم و پریز کنیم از این خلط به اصطلاح بین نهایر، چرا که ما معیارمون شخص شد، نه معیارمون مثلا عقل‌گرایی یا مقطع تاریخی یا نقطه مکانی. به همجد به نام اشخاص وقتی میگیم اون معیار رو میشن فرد، شخص میشه اصل. این شش گونه معیار گذاری رو میشه روش کار کرد، هرچند استقرایش رو میشه کسی معیار هفتمی رو هشتمی رو هم پیشنهاد بکنه. در کل ما مشکلات و ابهامات بسیاری در زمینه دوربندی یا دستبندی اجتهاد، روش اجتهاد یا علم فقه و یا علم اصول مواجه هستیم. در هر صورت پیشنهاد ما این است که هر دوره یا هر دسته ای از روششناسی ها، روششناسی های اجتهاد بر اساس کمالات و کاستی ها و کجی های واقع شده راجع به عناصر تشکیل دهنده اون دوره یا اون مسلک باید مورد ارزیابی قرار بگیره. عناصری که روش رو تشکیل میده، گفتیم عنصر منابع مجاری معرفت در این روش عنصر جوهری و رکنی است، عنصر اصول و پیشنگارها، عنصر ابزارها یعنی قواعد و ضوابط، عنصر رویکردها یعنی اتجاهات، عنصر اسلوبها و سبکها و نیز و ششمین عنصری که در تعریف یک روش باید لحاظ بشود و در مقام ثبوت نیز در روش تعبیه شده است، فرایندهای استنباطی است. بر اساس این عناصر یک روش میتونه مورد ارزیابی قرار بگیره. آیا رخنه و خدشه در منابع آن هست یا در اصول آن یا در ابزارهای آن یا در کفای آن یا در اسلوبهای آن یا در فرآیندهای استنباطی آن. به این ترتیب ما مجموعه دوره‌بندی ها و دسته‌بندی های پیشنهادی رو میتونیم به نرم بکشیم. این کلیاتی که دیگر طولانی هم شد از خود که ما دیگه وارد ارزیابی ادوار و مکاتب و احیانا اشخاص نشیم و عبور کنیم. من مطالب خامی رو نسبت به ادوار مختلف و احیانا اشخاص و احیانا سایر تمرمندی ها و دستبندی ها بردم، ولی خواهیم عبور کنیم. بعدا خب دست ما از تدریجا اینا رو تکمیل خواهیم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.